ناوگان کشورهای همسایه دارن جولان میدن و بارهای ما رو میبرن و در صورتی که تریلیای ما خودشون خوابیدن نمیتونن کار بکنن. ما گفتیم بهترین راه حل واسه اینه که ما بتونیم از طریق فناوری و اینکه بتونیم کنترل بکنیم حمل و نقل کشورمون خارج از مرزها بتونیم خدماتی ارائه بدیم. بعد سومین بحث هزینه مصرف سوخت بود. ما خیلی از راننده‌های تریلیمون واسه اینکه بخوان یک باری رو هم بکنن در خارج از مرزها، شما بر فرض مثال راننده تریلی بار برگشتی داره و خالی بعد برگرده، خب اون بنده خدا چه گناهی داره که نمیتونه از یه ابزاری استفاده بکنه یا فناوری نباید بیاد کمکش؟ ما اینجا باید میتونستیم یه خدماتی رو بهش بدیم که بتونه آسایش رو بیاره تو اون راننده، بتونه اون ایمنی رو بیاره، بتونه اون رفاه رو بیاره. خب ما تونستیم این خدمات رو به بیرون از مرز ارسال بکنیم، هزینه سوخت کمتر شد. شما الان راننده‌های تریلی ما تو استانبول میخوان بارگیری بکنن، تو همون استانبول بارگیری میکنن، احتیاج نیست 500 کیلومتر برن تا آنکارا بارو ببرن. خب این خودش هزینه مصرف سوخت رو آوردیم پایین. و اینکه ما تو حوزه خلیج فارس در بخش دریایی با کمبود سهم ترافیکی کانتینر داریم دست و پنجه نرم میکنیم، چه راهکاری داره؟ خب یکی از راهکارهایی که فناوری میتونه بده اینه که ما بتونیم از طریق فناوری بازارهای جدیدی کشف بکنیم، واسه اینکه بتونیم این ظرفیت رو آزاد بکنیم. و این کار رو ما انجام دادیم. و بحث بازارهای سیاه حمل و نقل بین‌المللی بود که لطمه به صادرات میزد، ما تونستیم اون هم واسه هم خورده بارهای LCL و هم بارهای FCL به وجود بیاریم. و اینکه از همه مهمتر ما باید همگام باشیم با تغییرات عصر فناوری، یعنی اگه نتونیم خودمون تغییر بدیم لطمه بزرگی خواهد خورد کشورمون و نمیتونه رشد اقتصادی داشته باشیم، همونجوری که شما اول برنامه‌تون فرمودید. خب ما وقتی که از فناوری استفاده نکنیم چالاک و چابک نیستیم و همینطور همون شیوه قدیمی داریم استفاده میکنیم. و ما تونستیم این مسائل رو از طریق پلتفرممون تا حدودی حل بکنیم.
درود بر شما. همچنان برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید، اما تو این بخش از برنامه میخواییم به اتفاق صحبتهای جناب رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی رو در پیوند با حوزه حمل و نقل بشنوید.
روز در حوزه حمل و نقل یکی از مأموریت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی با موضوع حمل و نقل در بخش هوایی، دریایی، زمینی، ریلی و جاده‌ای و بحث‌های هواشناسی و موضوعاتی است که به هر حال به موضوع حمل و نقل کشور برمی‌گردد. گرچه ما امروز نقایص جدی در حوزه حمل و نقل کشور به خصوص در سهم ترانزیتی منطقه با توجه به ژئوپلیتیک کشورمون داریم، اما برنامه‌هایی در دست اجراست که انشالله در دولت مردمی و در دولت انقلابی انشالله نتیجه خوبی را به دنبال خواهد داشت. ما به دنبال حل مسئله در واقع کریدورهایی هستیم که امروز در بسیاری از بخش‌ها انجام شده ولی عملا ناقص است، که میتونه وصل کردن این کریدورها در یک حمل و نقل ترکیبی طبیعتاً سهم قابل توجهی از مسئله ترانزیت منطقه رو به کشور عزیزمون ایران اختصاص پیدا کنه. من میخوام این نکته رو بگم که در همین چند ماه اخیر با تلاش‌هایی که همکاران ما در حوزه‌های مختلف انجام دادن، در بخش فقط سرخس با ترکمنستان با توافقی که انجام شد، تقریبا ظرف 2-3 ماه گذشته ما سهم ترانزیتی قابل توجهی رو به دست آوردیم و میتونم این رو بگم که در واقع سد 40-50 ساله سهم ترانزیتی بین ایران و ترکمنستان شکسته شد.
در بخش پایانی برنامه ایران به علاوه تولید هستیم. همونطور که میدونید تو این برنامه داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس سامان حبیب‌اللهی در زمینه حمل و نقل بین المللی. از ابتدای برنامه تا این لحظه توضیحات خوب و مؤثری رو در مورد این شغل، در مورد این صنعت برای ما و شما توضیح دادند و اینکه تا چه اندازه این کار یک شغل نو و جدیدی بودش و تا چه مقداری میتونه به صنعت کشورمون به صورت بین‌المللی مددرسان باشه. آقای مهندس، تو این بخش میخوام جمع‌بندی بکنید، اما حتما میخوام به چند نکته هم اشاره‌ای داشته باشید. مثل چند نیروی انسانی دارید تو همین شرکتی که به هر حال راه اندازی کردین، وضعیت ما در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس توی منطقه به چه صورت هست با یک مقایسه تطبیقی، و چه چشم‌اندازی رو می‌بینید که شرکت‌های دیگه هم میتونن وارد این کار بشن، تأمین پیدا بکنن، تا چه اندازه این کار پتانسیل داره؟
خواهش می‌کنم. ما تقریبا از موقعی که این کارو شروع کردیم 2 سالی می‌گذره و با نیروهای مختلفی کار کردیم و اومدن به ما کمک کردن، توانمندی‌هاشون رو گذاشتن رفتن، که ما هممون هنوزم که از همدیگه یه سریمون جدا هستیم، هممون رو یک تیم می‌بینیم. ولی در حال حاضر 5 نفر هستیم که این 5 نفر جای 15 نفر دارن کار میکنن و من به عنوان یه همتیمی از همین جداشون تشکر میکنم که کنار تیم هستن. در زمینه بخش اینکه این پلتفرم ما تو حوزه خلیج فارس چه اتفاقایی داره میفته، تقریبا سوالت فوق العاده کلیدی بود بر مبنای خب الان بحث روز تمام انجمن علمی ها و نخبگان کشور هستش که دارن از ایران میرن. خب این در واقع کشورهای عربی سرمایه گذاری فوق العاده زیادی دارن میکنن روی استارتاپ ها، حالا به خصوص امارات که الان چند وقتی هستش که خودشو به عنوان بزرگترین هاب لوجستیکی دنیا میخواد مطرح کنه. خب قاعدتا از طرح‌ها و پلتفرم‌های مثل ماها استقبال میکنه. و در بخش به خود وسیع‌تر در بخش جهانی، خب سرمایه گذاری های فوق‌العاده‌ای شده روی این استارتاپ ها در بخش حمل و نقل با توجه به اون درآمدها و اون ضریبی که توی جی دی پی هر کشوری میتونه داشته باشه خدمات حمل و نقل، و سرمایه گذاری میلیون دلاری شده و میدونن که آینده داره میره به این سمت که خب بتونه این پلتفرما سادگی در عمل کرده داشته باشه و همچنین رشد اقتصادی و تأثیر در تجارت بین الملل رو فراهم بکنه. و خب ما هنوز باور نداریم که داره دور برامون چه اتفاقی میفته و نمیخوایم قبول بکنیم، و متاسفانه انقدر مدیران تصمیم گیرنده توی گذرای لحظه و تصمیمات آنی در لحظه هستن که آینده که میتونه این نوآوری ها چه کمکی بکنه به کشورمون رو فراموش کردن. و خب باید حمایت بشه. به قول معروف یه وقت بگذره زمان و از خواب بلند شیم ببینیم ای بابا بودن کسایی که داشتن این کارا رو انجام میدن، چرا ما اینا رو ندیدیم و حمایت نکردیم؟ و باید حتما حمایت بکنن. هستن شرکت هایی که مکمل کسب و کار ما هستن که در ایران فعالیت دارن، فوق العاده جوانای پرتلاش، پرکار، باهوش، با استعداد، و دارن بغل ما کار میکنن، حالا به یک شکل دیگه، به یک نحوه ارائه دیگه از خدمات. ما استقبال میکنیم که بیان سمت این که بتونیم با هم دیگه، خب بالاخره ما از هم چیزی به نام رقابت واسه مباحث تخصصی علمی میتونه قشنگترش بکنه، میتونیم بغل هم دیگه باشیم، ما از اونا یاد بگیریم، اونا در کنار ما از تجربه ما استفاده کنن، ما از تجربهشون استفاده کنیم و بتونیم اینو پررنگ‌تر بکنیم. و اینکه صحبتی که میخواستم بکنم، تقاضا در دنیا از مشتریان به شکلی شده که اونا دنبال اینن که یه خدمات بهینه، کم هزینه، و در این حال فرایندها واسه شون اپتیمایز شده باشه، و دنبال یک حمل و نقلن که مطلوب و کارا باشه، یعنی این حمل و نقل در کنار اقتصادی بودن واسه شون مطلوب باشه، کارا باشه، و اینکه وقتشون رو زیاد تلف نکنه. و ما الان به این تکنولوژی و فناوری دست پیدا کردیم. ما از لحاظ تکنولوژی و فناوری طبق اسنادی که داریم و طبق ارزیابی‌هایی که شدیم، ما TRL 7 و MRL 9 رو داریم. TRL 7 و MRL 9 از لحاظ بعد فناوری و بلوغ تکنولوژی تو سطح بالایی قرار گرفته. خب این وقتی شرکت ما تونسته اینا به دست بیاره، خب ما یه سری استانداردها رو داریم، برای همین بیان ازش استفاده بکنن، ازش حمایت بکنن. و در این حال خب ما استارتاپمون و این فناوریمون توی یک مسابقاتی که توی چین هم برگزار شده بود، بین 3000 تا استارتاپ که در سطح جهانی بود، تونستیم در رده 100 تای اول قرار بگیریم. و این خودش نوید بر این میده، امید به این میده که میشه حمایت کرد، میشه سرمایه گذاری کرد، میشه باور داشت. و ما هم همین حس رو داریم که میتوانیم این کار بکنیم.
بی تردید همینطور هست که میفرمایید و امیدوارم شما و همه جوانهایی که امروز در کشور موندن و دارن اینچنین برای خدمت رسانی در عرصه بین‌المللی و همینطور ملی فعالیت میکنن، امیدواریم که همه تون موفق بشین. بی نهایت ممنون که به برنامه ایران به علاوه تولید اومدین. امیدوارم که یک برنامه دیگه هم با دستاوردهای بهتر در خدمت شما باشیم.
ممنونم از شما، مرسی که پذیرای من بودیم.
زنده باشید. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید رسیدیم. در این برنامه گفتگو کردیم با آقای مهندس سامان حبیب اللهی در پیوند با صنعت حمل و نقل بین المللی. خدا نگهدار.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی.
آره،
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، برسام سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
اوه مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم: اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی، در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
کم هزینه زود بازده.
سلام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه کم هزینه زود بازده. من سعید زاره محمدی هستم و همونطور که میدونید در طی این برنامه مستند به سراغ مشاغلی میرم که احیانا با هزینه کم بشه آغازشون کرد و خیلی سریع هم بازده داشته باشم برای شما. امروز به سراغ یک مدرس آزاد زبان آمدیم، سرکار خانم محبوبه طهماسبی. سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
خوبین؟ سلامتین؟
الهی شکر خوب.
خب ماه مبارک رمضونه و طاعت و عبادت شما هم قبول باشه.
همچنین طاعت و عبادت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب خانم طهماسبی، برای ما از تدریس زبان بفرمایید. اینکه اصلا برای اینکه یک مدرس زبان بشیم چه المان‌ها و فاکتورهایی لازمه؟
ببینید، عقیده من حالا نه تنها زبان، اساسا یکی از مشاغلی که آدم زاده میشه، مثلا من میگم آدم‌ها معلم زاده میشن، یعنی یک اشتیاقی باید در انسان باشه برای انتقال مفهوم. حالا اون درس میتونه این کاری که من میکنم زبان انگلیسی باشه، ادبیات فارسی باشه، یا هر چیزی که ما قرار هست اون رو آموزش بدیم. من خودم از کودکی، از 9 سالگی به تمام بچهای فامیل درس میدادم و این موضوع توی 15 سالگی که من نزدیک به زمانی بود که تافل زبان انگلیسی رو بگیرم شروع شد، رسما در آموزشگاه‌ها درس میدادم زبان انگلیسی رو.
از 15 سالگی؟
بله بله، سال 73.
یعنی این که شما فیلم مجلس
حدود
28 سال یه تدریس میکنی؟
بله بله.
بسیار خوب. چگونه بوده تدریس از ابتدا؟ یعنی برای شما درآمدزایی از روز اول داشته یا نه؟
آره، تو هم دوره نوجوانی پول پیتزامو خودم میدادم.
چقدر خوب، چقدر خوب. و بعد که تبدیل به دغدغه جدیتون شد؟
یکی از دغدغه هایی که من مثلا کارهای مختلفی انجام دادم، نه به جهت درآمدزایی، که البته درآمدزایی هم برام داشته، ولی یکی از مشاغل ثابت من که همه این 28 سال انجامش دادم بدون وقفه، تدریس زبان انگلیسی و عربی مقطع راهنمایی بوده.
خب برای اینکه یه مدرس زبان بشیم، حالا یا عربی یا انگلیسی یا زبان های دیگر، چرا باید هزینه بکنیم امروز؟
اتفاقا اخیراً یکی از دوستانی که دوست که نه، یه خانمی یه جایی از من سوال میکرد، فهمید که مدرس هستم، برای فرزندش که چطور هست، به چه شکل هست، چند جلسه. معمولاً والدین علل خصوص در مورد زبان میپرسن که خب چند سال طول میکشه، چقدر طول میکشه که بچه‌ام بتونه حرف بزنه به زبان مقصد، که حالا اینجا زبان مقصد ما انگلیسی هست. گفتم خب من 8 جلسه مینیمم 8 جلسه درس میدم و ماکسیمم 20 جلسه. بعد از اون زبان آموز باید سلف استادی بکنه، یعنی بره خودش مطالعه بکنه. گفت چطور؟ خودتون هم دانشکده این رشته رو خوندین، هم 4 سال آموزشگاه، اون 20 و چند ترمی که باب بود دهه 70. گفتم خب همونطور که همه چیز تغییر کرده، اون موقع هم ما نامه ارسال میکردیم به شهر دیگری، الان توی واتساپ با ارسال یه مسیج ما پیاممون رو در کسری از ثانیه ارسال میکنیم. لزوماً روش های تدریس نباید به شیوه سالهای قبل بمونه. و من فکر میکنم در رابطه با رشته خودم میگم، اساس زبان رو من مینیمم توی 8 جلسه و ماکسیمم توی 20 جلسه به زبان آموزها میام و روش ادامه دادن و سلف استادی رو بهشون یاد میدم، چون آدم ها باید به نظر من مستقل بشن در یادگیری زبان.
ما الان پس اینو فهمیدیم که یک شرط لازم داره به نام استعداد و یک شرط کافی داره به نام تلاش و پشتکار. و حالا که شما میگید مثلا 20 جلسه با شیوه که شما تدریس میکنید این اتفاق میفته، ولی من میگم در 20 جلسه و بعدش هم که قرار خودشون برن بخونن، اینها تبدیل به یک نفری میشن که قادر به اینکه انگلیسی یا عربی یا هر زبان دیگری رو صحبت بکنه و بفهمه. مقصود ما تدریس این هست. و این حالا تدریس به چه در حقیقت المانی وابسته است یا چقدر زمان و هزینه میبره؟ وقتی بنده ارزو کنم هزینه، منظورم هم زمان و هم هزینه است.
در رابطه با زمان، ببینید، من از شاگردای خودم میخوام، چون یکی از روش‌هایی که باعث میشه که یک مطلبی در ذهن ما بمونه، و اینکه میگن زبان فراره، حالا در ادامه براتون توضیح میدم، من اصلا به این اعتقاد ندارم، فرار نیست، حالا دلیلش رو عرض خواهم کرد. ازشون میخوام که مطلبی رو که من در جلسه قبل بهشون درس دادم به خود من یک رو به اول کلاس درس بدن. وقتی شما چیزی رو که یاد میگیرین بدون فاصله، یعنی در جلسه بعدی ارائهش میدین به هر کسی، مهم نیست به معلمتون، به خواهر کوچکترتون، هر کسی که در اطراف شما هستن مشتاق یادگیری اون چیزی هست که شما آموزش دیدین، این باعث میشه که این ثبت بشه برای همیشه توی ذهن شما و در حافظه بلند مدت شما بره. بنابراین من یکی از خواهشایی که میکنم از زبان آموزا این هست. حالا اگر مایلند که، یعنی تدریس یکی از مواردی هست که بهش علاقه دارن میتونن به عنوان یک منبع درآمدزایی ازش استفاده بکنن، ولی من همیشه ازشون میخوام که حداقل به شخص من این رو ارائه بدن، درس قبلی رو به عنوان معلم یک رو به اول کلاس به من درس بدن.
خیلی خوب، ما محوری که داریم صحبت میکنیم در مورد دقیقاً تدریسش هست. میخوام یه وارد جزئیات بیشتر بشم و اینکه اگر یک نفر مثلا به صورت 8 ساعت روزانه بتونه که تدریس هر زبان خارجی رو انجام بده با این متدها و تلاش و پشتکار و البته استعدادی که شما فرمودید، چقدر میتونه درآمد داشته باشه؟
روزانه 8 ساعت. من استانداردش که هر یک جلسه 1 ساعت و ربع هست، یعنی در واقع 75 دقیقه هست، رو الان چیزی که موجود هست برای یک جلسه 100 هزار تومان پرداخت میکنن بابتش، و حالا یک کسی که مثل من سابقه کاری بیشتری داره، زمان بیشتری گذاشته برای این کار، حالا متدهای مختلف رو امتحان کرده، آزمون و خطا کرده، خب من همینطور
قیمت ها بالاتر.
بله بله،
ولی کفش 100 هزار تومانه
حداقل. بله.
حداقل برای ساعتی 100 هزار تومان، یعنی میتونه که روزی 800 هزار تومان از این را در بیاره. منتها یک مسئله وجود داره، احیانا حالا شما که به صورت آزاد تدریس میکنید، اگر عزیزی بخواد به آموزشگاهی مراجعه بکنه، اونجا شرایط چجوریه میدونید؟
من شرایط آموزشگاه ها رو حالا خوشبختانه متاسفانه خیلی در جریانش نیستم، چون با سیستمشون اساسا موافق نیستم.
خب ولی اگر کسی بخواد آزاد تدریس بکنه، نیاز بازاریابی هم داره، برای این چه پیشنهادی دارید؟ یعنی چجوری خودش رو بیاد و معرفی بکنه، بگه که آقا من این کارو دارم انجام میدم؟
ببینید، به نظر من این که شروع بکنن از تدریس در آموزشگاه ها این خیلی خوبه، ولی خب اون چیزی رو که دریافت میکنن به جهت مالی خیلی قابل توجه نیست.
شما خودتون تجربه داشتید؟
من تجربه یک سال آموزش پرورش رو داشتم در 20 سالگی، سال 77 بود. بسیار بسیار تجربه شیرینی بود برای من. من با شاگردای خودم حدود 7 سال فاصله سنی داشتم. خیلی خیلی تجربه شیرینی بود. و اینکه حالا به دلایل شخصی من نموندم توی سیستم آموزش پرورش، با اینکه در واقع گزینش آموزش پرورش من پذیرفته شدم، هنوز هم برگ گزینشش رو دارم، ترجیح دادم که مستقل کار بکنم. دانشجوها یا کسانی که علاقه مند به انگلیسی هستن میتونن که تدریس رو از آموزشگاه شروع بکنن با دریافت مبلغ کمتری، اما به هر حال من الان نشستم در حضور شما عرض میکنم که 28 سال سابقه تدریس دارم. خب 4 سالش رو حداقل در آموزشگاه ها گذروندم، 1 سالش رو در آموزش پرورش. بعد از اون فکر کردم که خب من ترجیح هم اینه که شیوه خودم رو در پیش بگیرم، و در ادامه دیگه همه کلاس هم فقط کلاس های خصوصی بودن و کار با کودکان. حتی
این کار با کودکان هم به نظر درآمدزا میاد در هر زمینه ای، نه؟
بسیار زیاد. انقدر لوح وجود بچه ها پاکه و دغدغه ندارند، علل خصوص بچه هایی که هنوز وارد مدرسه نشدن. ما هوش و استعداد و این خالی بودن ذهنشون رو میذاریم به پای کار حرفه خودمون، و خیلی خیلی زودتر جواب میده. یعنی من خودم از روش آموزش غیر مستقیم بر بچه های زیر 7 سال استفاده میکنم، و اونا همچنان که دارن از پیش من میرن فکر میکنن که مامانشون آورده بوده که من به اونها بازی کنم، ولی من به اونها زبان درس دادم. بله،
چه جالب. و این متد رو از جایی یاد گرفتید یا اینکه خودتون بهش رسیدید؟
ببینید، به قول انگلیسی ها I'm jack of all trades. انقدر که همه چیز رو کنجکاوم که یاد بگیرم. مثلا من یک سری دوره کلاس های تقویت حافظه رفتم، استاد عزیزم آقای دکتر محمود معظمی بودن. ایشون اعتقاد دارن که آدم ها چه بزرگسال چه کودک، حین شادی درصد یادگیریشون خیلی میره بالاتر، و من یکی از دلایلی که دارم مستقل کار میکنم همینه. یعنی حالا شاید در آموزش پرورش نمیدونم امروز به چه شکل هست، ولی میدونم که یک چارچوبی داره که بچه تو نخند سر کلاس. ولی وقتی من اون عرض کردم با اون بچه زیر 7 سال که دارم کار میکنم، کل صدایی که از اتاق درس من خارج میشه صدای خنده و بازی هست، مثلا اون متوجه نیست که من دارم بهش چیزی یاد میدم. اگر من تحت عنوان این که خب حالا کلاس شروع شد، تخته رو بذارم شروع کنیم به نوشتن و یک چارچوبی برای کلاسم در نظر بگیرم، قطعا این میزان بازدهی رو نخواهد داشت.
من فکر میکنم که خلاقیت شاهکار این اتفاقه، یعنی در تدریس. یعنی اگر یک مدرس در حقیقت بعد کافی خلاق نباشه، ممکنه که به شکست بر بخوره.
حتی میشه کسی که خیلی با اشتیاق اومده زبان انگلیسی یاد بگیره از این کار منصرف بشه. بسیار بسیار باید آزادی عمل داد. حالا یک سری قوانین وجود داره که باعث میشه که مثلا من به شاگردام هم میگم مینیمم روزی 1.5 ساعت هر روز باید درس بخونین. اگه این کارو نمیکنین، جلساتمو باهاتون ادامه نمیدم. به خاطر
اون شما متوجه میشید که اینا مثلا نخوندن؟
بله مثالش رو میتونم خدمت شما بگم. این زمان هست یه جایی استاد عزیزی به من گفتش که در رابطه با این که میگم فرار نیست، در نظر بگیرید مثلا وقتی هر کسی گواهینامه رانندگی میگیره، اگر همون موقعی که گواهینامه رانندگیشو میگیره بدون وقفه هر روز رانندگی بکنه 3 سال 2 سال 1 سال، حتی اگر حالا به هر دلیلی ته یک مدت طولانی ماشین نداشته باشه مثلا 10 سال، بعد از 10 سال همچنان رانندگی یادشه. چرا؟ چون تو اون زمانی که شروع به یادگیری کرده هر روز این کار رو انجام داده بی وقفه. مثلا راجع به خانوم ها مثال بزنم، رسپی یک غذایی رو دارن،
دستور آشپزی،
بله فرض بفرمایید قرمه سبزی. هیچ خانم ایرانی برای درست کردن قرمه سبزی نمیره تو کتاب آشپزی نگاه کنه، چون وقتی قرمه سبزی رو دستور پختش رو یاد گرفت حداقل میتونم بگم که ماهی یک بار درست کرده.
دقیقاً.
وقتی این تکرار میشه مثلا 3 سال ماهی یک بار یک خانم قرمه سبزی درست میکنه، این در ذهن ناخودآگاهشه و اگر 10 سال آشپزی نکنه سال 11 باز مراجعه نمیکنه به کتاب آشپزی برای پخت این غذا.
میفهمم که زبان هم همینطور.
زبان هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی شما اگر موقعی که شروع به یادگیری میکنین هر روز 1.5 ساعت در بهترین شرایط این رو مطالعه داشته باشید، بعد از 2 سال 3 سال که میبندین دیگه پرونده، البته که هیچ وقت پرونده یادگیری زبان هیچ زبانی بسته نمیشه. ما که خودمون فارسی زبان هستیم همچنان داریم یاد میگیریم، مثلا نمیتونیم بگیم که هر فارسی زبانی کلیله و دمنه بلده.
درست.
به همین میزان گسترده است. میتونیم شکسپیر بخونیم، میتونیم یه جای متوقفش کنیم. یعنی به قدر اینکه از عهده مکالمات روزمره بر بیام که بگیم این بر من کفایت میکنه و ادامه ندیم. اما اگر تا 3 سال به نظر من هر روز این مطالعه وجود داشته باشه، یک آدم انگلیسی رو ببوسه بذاره کنار و 10 سال بعد همچنان این زبان رو میتونه صحبت کنه. حالا یکم اون سرعت و فلوئنسیش که ما نمیدونم فارسیش باید فکر کنم، روانی کلامش شاید کاهش پیدا بکنه، ولی نمیتونیم بگیم زبان فراره و من چون 10 سال حرف نزدم دیگه انگلیسی بلد نیستم. کسی که بلد نیست توی اون 3 سال اولی که داشته یاد میگرفته یکم کم لطفی کرده و هر روز مطالعه نکرده.
خیلی خیلی از شما ممنونم، متشکرم که با بنده مصاحبت کردید و رمز و رموز کارتون هم یه ذره به ما گفتید.
خواهش میکنم. و من انقدر این مقوله برای مقوله جذابی هست، ببخشید بدون این که نفس بگیرم اگه حرف زدم عذرخواهی میکنم. امیدوارم که به کار دوستانی که صدای من رو میشنوند بیاد و از سنین جوانی بتونن از این راه کسب درآمد بکنن.
خیلی ممنونم از شما. عزیزان شنونده، اگر شما هم دوست دارید که من به خدمت شما برسم و زمانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و یا اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، درخواست خودتون رو ثبت کنید، حتما خدمت شما میرسم. روز خوش، خدا نگهدار.
شما رو به پرواز 5828 تهران مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعاً شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، حبیشی با برسام کمکی.
آره،
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه.
سالم و سر پام.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
اوه.